گفتگو در رادیو مجازی اتاق ایران. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض بکنم. روز شما بخیر. ممنونیم از شما که همراهی میفرمایید. با توجه به اهمیتی که صنایع کوچک در اقتصاد کشور ما میتونن داشته باشن، برای بررسی این موضوع امروز دعوت کردیم از یکی از مشاورین محترم این امر، جناب آقای امیرعلی رمدانی که مدرس دوره‌های صنایع هستند و دانشجوی دکترای صنایع و مشاور اقتصادی، تا به استدیوی برنامه ما بیان تا در خصوص صنایع کوچک ایشون روی این بحث به حال تحقیقات زیادی داشتن گپ و گفتگویی داشته باشیم. من در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب رمدانی که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای رمدانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، با موضوع حمایت از صنایع کوچک
بله،
به عنوان راهگشای اقتصاد ایران در خدمت شما هستم. امروز صنعت در کنار کشاورزی و معدن بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی یک جامعه رو در واقع در بر گرفته و یک نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‌کنه.
بله.
در ابتدا در خصوص واژه صنعت باید عرض کنم که اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی تولید کالا یا ارائه خدمات رو که با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات انجام میشه رو به عنوان یک کل تصور بکنیم، هر صنعت زیرمجموعه‌ای از این کل قرار میگیره که تعداد بسیار زیادی از فعالیت‌های مشابه رو شامل میشه. تقسیم بندی‌های گوناگونی برای طبقه بندی صنایع وجود داره. یکی از این تقسیم بندی‌ها بر اساس تعداد نفرات که در یک واحد صنعتی مشغول به کار هستند بر اساس اشتغال هست.
بله.
بر این اساس صنایع به سه گروه صنایع کوچک، صنایع متوسط و صنایع بزرگ در واقع تقسیم بندی میشن. بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع در کشورهای دنیا دارای شباهت بسیار زیادی هستن. با این وجود نمیشه یک تعریف واحد و یکسانی رو در واقع برای همه اونها ارائه کنیم، به دلیل اینکه خب هر کشور بر حسب شرایط خاص خودش تعریف خاصی از صنایع خودش داره. در کشور مختلف معیارهایی مثل تعداد کارکنان،
بله،
میزان سرمایه، حجم دارایی کل، حجم فروش، ظرفیت‌های تولید در واقع برای تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میره. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنانه.
حالا با تعریفایی که شما گفتید بخوایم یه تعریف جمع جور و خوب داشته باشیم از صنایع کوچک که حالا شما ازش به عنوان حمایت از صنایع کوچک راهگشای اقتصادی، این صنایع کوچک رو شما دوای درد اقتصادی ایران میدونید، یه تعریف بخواید ارائه کنید از صنایع کوچک به چه تعریفی میرسیم؟
در کشور ما در واقع واحدهایی که تعداد نفرات شاغل در اونها کمتر از 50 نفر باشه تحت عنوان صنایع کوچک شناخته میشن. این تعریفی است که در واقع
یعنی بر اساس اون تعداد نفراتی که توی این مجموعه دارن کار میکنن میان این رو
زیر 50 نفر آره. میشن تحت عنوان صنایع کوچک،
یعنی بیشتر از 50 نفر میشه متوسط،
صنایع متوسط که معمولا 50 تا 100 نفر هست و 100 نفر به بالا تحت عنوان صنایع بزرگ از اون یاد میکنیم. در واقع هر کدوم از این سه گروه صنایع، صنایع کوچک، صنایع متوسط و صنایع بزرگ، ویژگی‌های خاص خودشونو دارن و اون چیزی که در واقع صنایع کوچک رو از دیگر صنایع متمایز میکنه ویژگی‌های خاصه در واقع اون صنایع کوچک.
یعنی شما میخواین بگین حالا تعریفش که متفاوت بود، گفتید به هر حال تا 50 نفر توی مجموع کار کنن میشه صنایع کوچک، بیشتر از اون تا 100 نفر متوسط و بالاتر از 100 نفر هم که میشه صنایع بزرگ. خب شاید این رو بشه تعریف این صنایع عنوان کرد، اما آیا متفاوت هست کارهاشون؟ این که توی صنایعی که حالا 50 نفر دارن کار میکنن تا 100 نفر بیشتر، اینها چه ویژگی هایی میتونه اینها رو از هم جدا کنه از نظر تعریفی؟ تعریفش که مشخصه، ولی چه چیزی، چه ویژگی هایی واقعا مشخص میکنه این صنعت یک صنعت کوچیکه، این متوسط، این بزرگه؟
بسیار. در واقع همونجور که عرض کردیم خدمتتون، ویژگی های خاصی دارن صنایع کوچک. از مهمترین ویژگی ها و خصوصیات صنایع کوچک این مواردی که حالا خدمتتون عرض
میکنم.
این صنایع برای شروع احتیاج به حجم سرمایه گذاری کمی دارن.
این
اولین خصوصیت
صنعت. مشخص شده چقدر میخواد برای این کار؟
در واقع نسبت به صنایع متوسط و صنایع بزرگ بسیار حجم سرمایه گذاری کمتری دارن. شاید یک نفر حالا سرمایه داری باشد یا از طریقی حالا حجم سرمایه گذاری رو آماده کرده و خیلی راحت میتونه با
یا به دنبال ریسک خیلی زیادی نیست، میخواد یه بخش از سرمایه‌شو مثلا وارد اقتصاد کنه،
کسب و کار کوچیکی رو در واقع راه اندازی بکنه، همونجور که از اسمش پیداست زیر 50 نفر هست، جزء صنایع کوچک میتونه فعالیت بکنه. دومین ویژگی که میتونیم برای صنایع کوچک در نظر بگیریم، دارای ساختارهای پیچیده و فرآیندهای کاری سختی نیستن. مورد بعدی دارای چارت سازمانی کم تعداد هستن، اصطلاحاً چابک هستن. نسبت به دیگر صنایع برای تولید یا ارائه خدمات خلاقیت بیشتری رو میتونن از خودشون نشون بدن. بستر ایده های مناسب و نوآوری هستن. مورد بعدی راحت تر از دیگر صنایع خود رو با بازار میتونن همگام بکنن. مزیتی که دارن نسبت به تغییرات اقتصادی در زمان کوتاه‌تری عکس العمل میتونن نشون بدن، چون چابک‌ترن،
بله.
نفرات کمتری دارن، انعطاف پذیر هستن. و یکی از ویژگی‌های مهم دیگه صنایع کوچک این هست که بخش عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان کالای واسطه‌ای و مواد اولیه یا تکمیلی صنایع دیگر هستن. این یکی از در واقع حالا ویژگی‌های مهمه،
یعنی نشون میده که حضورشون لازمه به هر حال، اگه اینها نباشن کار به هر حال صنایع متوسط بزرگ هم یه جوری لنگ میمونه.
دقیقاً به همین صورت است. اصطلاحاً این صنایع رو تحت عنوان SME ها مینامیم که مخفف عبارات اسمال اند میدیوم انترپرایز است. امروز نقش این SME ها در رشد و توسعه جوامع برای همه کشورها مشخص شده و به دلیل همین ویژگی های منحصر به فردی که به برخی از اونها اشاره کردیم جایگاه ویژه و مهمی در اقتصاد داره پیدا میکنن. صنایع کوچک یکی از ارکان مهم در راستای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و محرک صنایع و متوسط بزرگ دارن از اون یاد میکنن. مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران، حدود 93% از بنگاه‌های فعال کشور جزء صنایع کوچک محسوب میشن.
چه جاره؟ یه جوری 93% از اقتصاد کشور به عهده همین صنایع کوچکی که شاید خیلی‌ها توجه نمی‌کنن بهش.
این صنایع حد واسط بین صنایع خانگی و صنایع بزرگ در واقع میتونن باشن. در برخی موارد با برون سپاری بخش فعالیت‌های خودشون به بنگاه‌های اقتصادی خانگی به عنوان پیمانکار فرعی در واقع سهم موثری در اقتصاد خانواده و اشتغال هم دارن. پراکندگی مکانی این صنایع در اقصا نقاط کشور در استان‌های مختلف با سرمایه بری کم از نکات بسیار مهم این اسمی هاست. اما باید همیشه این نکته رو مد نظرم قرار بدیم، این بنگاه ها مانند نونهال هایی هستند که اگر به موقع و به طور صحیح مورد حمایت قرار نگیرن و از اونها مراقبت نشه با کوچکترین موانعی به زمین میخورن.
یعنی بایستی یه جوری حمایت بشن دیگه،
این حمایت ها رو
چون قدرت از اون طرف، از یه طرف به حال اهمیت دارن برای ما، چون به حال یه جورایی حرکت حالا صنایع بزرگ هم وابسته به این هاست، از اون طرف هم خیلی قدرتشون به نحوی است که زود شکننده ان، از آره بعد مراقبت بشن،
مراقبت احتیاج دارن. در واقع استقرار این صنایع کوچک در شرکای صنعتی و بهره گیری از مزایای منحصر به فرد این شرکا خود یکی از راهکارهای مناسب در راستای حمایته.
یعنی شما منظورت اینه که یعنی میگیم برای اینکه حمایت بشن این صنایع کوچک، حالا درسته خیلی هم میام برای اینکه هزینه‌هاشون کمتر بشه، حالا تو خونه، حالا جایی که هزینه کمتری براشون داره میان وارد این قصه میشن و کار و تولید رو انجام میدن، ولی شما میگین اگر اینها یه جوری بخوان حمایت بشن، زیر چتر حمایتی قرار بگیرن، بهتر بیان توی مجموعه‌ای به نام شهرک‌های صنعتی که آبشون، برقشون، زمینشون، تسهیلاتی که بهشون داده میشه یک جوری مطمئن‌تر، ارزش کمتری داره و اونها رو به سود بیشتری میرسونه.
در واقع وجود شهرک‌های صنعتی خود یکی از این راهکارهای مناسب در راستای حمایت که در کشور هم در واقع پایه‌گذاری شده.
بله.
حالا طبق آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، حدود 40,000 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند. خب این حمایت خیلی خوبی بوده که از این صنایع داره انجام شده و
بازار
انجام میشه. و در واقع ویژگی هایی هم دارن این شرکای
خب همون میخوام بگم حالا من گفتم اگر بخوان از اون حمایت های حالا دولتی بهره مند بشن این صنایع بهتر بیان تو شرکا مستقرشون. شما اشاره کردید حدود 40,000 ما حالا خب بس اینا فهمیدن کجا برن این کار خودشون انجام بدن که یه زوری هم. حالا این شرکا چه چیزی داره براشون منفعتی؟ چون بعضی وقتا طرف برای اینکه صنعت خودش حالا چون با یه هزینه کمی راه اندازی کرده برای اینکه خیلی زیر بار نگاه حالا بحث مالیاتی و بحث‌های دارایی و بیمه و اینا نباشه سعی میکنه در خفا یه جورایی کار خودش انجام بده و خروجی، ولی تو این شرکت‌ها اون حساسیت‌ها به هر حال هست، ولی مطمئناً امتیازاتی اونجا فراهم شده ده. که تولید کنه اندی ما رو مجاب میکنه تو این شهرک بره مستقر بشه و علنا میگه من دارم این کارو انجام میدم. حالا شما بعد اون نکات مثبتی که تو این شهرک فراهم شده برای این صنعت رو به ما بگید که توجیه کننده باشه که آقا شما در خفا این تولید نکن، بیا اینجا، اینجا همه امکانات فراهمه، حالا اینجا کار کن. این مزایایی که تو این شهرک هست رو میتونید به ما بگید؟
برخی از مزایای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی در واقع این موارد هستن: تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی که با توجه به مکانیابی‌ها و طرح‌هایی که قبلا انجام شده مطابق با اصول آلا فنی و مهندسی آخرین روش‌های شرک‌سازی بوده، این زمین‌ها در واقع تهیه شده، آماده شده.
بله، اصلا برای این کارم است.
برای همین کار تهیه شده. مورد بعد، عدم نیاز به کسب مجوزهای جداگانه ای از ادارات و سازمان‌های متعدده مثل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق، امور اراضی، میراث فرهنگی، خاکشناسی، ثبت، راهتراوری، کار امور اجتماعی و
یعنی افغان رستم یه جوری از جلوی پای صنعتگر ما برمی‌داره. چون شما اگه بخواید یه جای غیر از شرکت صنعتی برید یک واحد تولیدی رو راه اندازی کنید، همه سازمان‌هایی که شما نام بردید رو شما باید یک به یک برید و یه پروسه طولانی مدتی است که شما اون خواب سرمایه‌تون دیگه بیشتر آسیب به شما میزنه و بهتر به این سمت. خب این یک مزیت بسیار خوبه. دیگه
دیگر مزایایی که در راستای حمایت از صنعت کوچک خب انجام شده، مزیت مستثنا بودن از قانون شهرداری هاست. مزیت بعدی، ایجاد شرایط لازم در جهت همافزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی. همونجور که در واقع حالا میدونیم شهرک صنعتی در واقع ناحیه صنعتی و شهرک‌های صنعتی هر دو در راستای این کار تبیه شدن. فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی. یه مزیت دیگه ای باز دو مرتبه دارن وجود شهرک صنعتی برای صنایع ما، دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه و آب و برق، فضای صنعتی، گاز، مخابرات، اینترنت و مواردی.
یعنی همیشه براشون فراهم شده، فقط شما لازمه برید اونجا کار کنید دیگه.
دقیقاً. ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی هست.
بله.
کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دنبال این کار به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده. چون صنایع همه در یک در محل جمع شدن. امکان اجاره و خرید کارگاه‌های کوچیک آماده و پیش ساخته. خب به منظور تسری در بهره برداری و اشتغال زایی در واقع این کار تعبیه شده. واگذاری اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت خدماتی منتخب صاحبان صنایع در واقع داریم. پرداخت نقد و اقساط هزینه‌های حق بهره برداری در تأسیسات در واقع از مواردی هستن که جزو مزایای شهرک‌های صنعتی محسوب میشن و در راستای حمایت از صنایع کوچک این کار انجام شده. به طور کلی حمایت از SME‌ها از اصلی ترین فعالیت هایی میتونه باشه که در حوزه صنعت باید به اون پرداخته بشه. خوشبختانه روی کرده وزارت صنعت معدن تجارت به این موضوع روی کردی بسیار قوی، روشن و پرقدرتیه که مکررن وزیر محترم صنعت معدن تجارت جناب دکتر شریعت مداری هم به این موضوع تاکید کردن.
بله.
در یکی از سخنرانی‌های جناب وزیر در واقع ایشون اعلام فرمودن که نزدیک به 40,000 واحد صنعتی در شرکای صنعتی قرار داره که باید در حوزه زیرساخت‌ها برای نوسازی و بهسازی در مجموع شرکای صنعتی کشور اقدام اساسی انجام بشه. راهکارهایی از این دست و حمایت‌های این چنینی از یک افق روشنی برای صنعت کشور نوید میده. این حمایت‌ها حالا میتونه به طرق و روش‌های مختلف باشه. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات برای طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا. اعطای تسهیلات با بهره
کم. بله.
برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل واحدهای صنعتی. برگزاری تورهای صنعتی در راستای هم‌افزایی واحدها.
بله.
حضور در نمایشگاه داخلی و خارجی، حالا ملی بین‌المللی، جهت ارائه توانایی‌ها و پتانسیل‌هایی که وجود داره.
بله.
توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر.
بله.
که انرژی‌های خب مثل باد، آب، خورشید و در واقع موارد اینچنین. مهیا کردن بسترهای بازاریابی نوین. در واقع از جمله مواردی هستن که میتونیم بهش بیشتر بپردازیم. آسیب شناسی برخی از واحدهایی هم که در واقع امروز فعال نیستن، عمدتا نشانگر این هست که یک چنین واحدهایی که امروز غیر فعال هستن در بین واحدهای صنعتی ما، مطالعات فنی اقتصادی مالیش در واقع مناسبی رو انجام ندادن.
یعنی صرفا فقط رفتن اونجا دیدن مثلا آب و برق و تلفن و زمینشون فراهم، این امتیازات رو من برخوردارم، گفتم بریم یه واحد صنعتی رو، ولی قبلش فکر نکردن آقا ما میخوام چیکار کنیم اصلا. آره، این با کدوم نقشه راه شما میخوای بریم مثلا فلان قطعه رو تولید کنیم؟ اصلا این بازار داره نداره؟ اصلا به درد کشور ما میخوره؟ به درد فلان صنعت؟ پس این میطلبه که شما به هر حال توی زمینه یه کاری که میخوای انجام بدید تحقیق کنید، یه کار مطالعاتی داشته باشید. واقعا چقدر میتونه کمک کنه یه کار مطالعاتی اقتصادی، هم نظر فنی هم نظر مالی، این واحد صنعتی زمین نخوره، این امکاناتو براش فراهم آورده، ما تو شرک صنعتی کار کرده، حالا میخواد کار کنه، بدون نقشه ایرا که نمیتونه، بدون مطالعه که نمیتونه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
در واقع تدوین طرحهای امکان سنجی و ارزیابی اونها جهت ایجاد یک کسب و کار تولیدی یا یک واحد ارائه کننده خدمات میشه گفت از مهمترین اقدامات پیش از ورود به صنعت و ایجاد بنگاه اقتصادی. چرا که این مطالعات از به هدر رفتن منابع مالی، از به هدر رفتن منابع زمانی سرمایه گذاران صنعتی جلوگیری میکنه. پیش از ورود در واقع به صنعت باید این مطالعات انجام بشه. والا سرمایه گذار صنعتی در واقع، حالا دیگه ازش یاد میکنیم، کسی که در صنعت میخواد سرمایه گذاری بکنه، سرمایه گذاران صنعتی پیش از شروع فعالیت باید با مشاوران و متخصصین اون حوزه در جهت روشن شدن چشمانداز آینده کسب و کارشون مشورت کنن، جلساتی برگزار کنن، مواردی که ممکنه در آینده کسب و کار رو با مشکلات جدی مالی روبرو کنه بررسی کنن. در همین راستا ابزاری تحت عنوان مطالعات امکان سنجی وجود داره که یک چارچوب مشخص رو در تمام حالا جنبه‌های گوناگون طرح در واقع این چارچوب مشخصی داره، میتونن طرح رو ارزیابی بکنن، مورد بررسی قرار بدن و از به وجود اومدن ضررهای ناشی از عدم مطالعه برای سرمایه‌گذاران که در آینده ممکنه براشون پیش بیاد جلوگیری کنه. اهداف زیادی از ایجاد یک کسب و کار نوپا مد نظر سرمایه‌گذاران است، از کسب درآمد و در واقع تولید ثروت گرفته تا به وجود اومدن حالا فرصت‌های اشتغال و قابلیت‌های حالا اشتغال صادرات در واقع مد نظر هست و هر سرمایه گذار باید حوزه های مختلف مطالعات مکانیابی، مطالعات فنی، اقتصادی، مالی تر رو بررسی کنه.
دقیقاً.
در صورتی که مطالعات امکان سنجی رو یک مشاور حالا ممکنه حقیقی باشه یا حقوقی باشه تدوین بکنه، خود سرمایه گذار باید قابلیت ارزیابی طرح تدوین شده توسط مشاور رو
داشته باشه
تا صحت اون اطمینان پیدا کنه. بالاخره سرمایه گذار کسی که خودش داره سرمایه رو میاره و درسته ممکنه مشاور حالا حقیقی یا حقوقی اون کار رو انجام بدن، تدوین بکنن، خود سرمایه گذاران باید این پتانسیل، این توانایی رو داشته باشن که یک ارزیابی از این طرح مطالعاتی داشته باشن. اطمینان داشتن به یک مشاور برای یک سرمایه گذاری بزرگ واقعا کافی نیست. و سرمایه گذاران باید در واقع به این مورد توجه کنن. مطالعات امکان سنجی هم یک پاسخ مناسبی به سرمایه گذاران میده برای تصمیم گیری در این مورد. بنابراین یکی از مهمترین ویژگی های تدوین این مطالعات شناسایی زوایای مبهم و ناشناخته طرحه که به این کار انجام بدن به منظور هرچه شفافتر شدن مسیر راهی که مبهمه در آینده و در واقع اطلاعاتی از اون نیست میتونه مورد بررسی قرار بده.
باها کسانی بودن این مسیر رو رفتن، تجربیاتی دارن، باها یا محقق بهتر رفته، کنکاش کرده، به نتایج مطلوبی تری رسیده، کار رو هم ساده کرده برای اون کسی که وارد این صنعت میشه و میتونه با نگاهی بهتر به آینده وارد این عرصه بشه.
جزئیات بیشتری میتونم
بله.
ببینم
بله.
برده بررسی کنم. در واقع سند چشم‌انداز، مأموریت، تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و مواردی از این قبیل در واقع موضوعاتی هستن که به نظرات شخصی سرمایه گذار بستگی دارن.
بله.
اما برخی موارد دیگر داریم مثل تعیین قیمت تمام شده محصول از مواردی هستن که عوامل گوناگونی در واقع بر روی اون اثرگذار هستن. محاسبات اقتصادی و مالی در این مطالعات امکان سنجی خب در این بخش قضیه وارد میشه، موارد گوناگونی مثل سود، نرخ بازگشت سرمایه، نقطه سر به سر و مواردی از این قبیل رو بررسی میکنه. بحث‌های مالی قضیه از طریق نرم افزارهای خاص در واقع مهندسی صنایع این کار انجام میشه که معمولا طرحهایی که به این سمت در واقع برن به جزئیات مالی بخوام بیشتر بپردازن معمولا برای اخذ تسهیلات و جهت ارائه به بانک‌های عامل تدوین میشن. در خصوص مطالعات بازار بخش مهمی هست تو مطالعات امکان سنجی ما، باید بررسی دقیقی از وضع موجود از تحلیل رقبا و پیشبینی تقاضای آینده در واقع داشته باشند. ما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به سند، قبل از اینکه تولید کنیم، باید از الان مشتریان خودمون رو بشناسیم، پیش بینی بکنیم که این محصول کجا میخواد فروش بره، به چه تعداد میخواد فروش. تمام اینها باید از قبل مشخص باشه. همچنین سلایق، نیاسا، خواسته های مشتریان ما، بازارهای هدف ما باید مورد ارزیابی قرار بگیره. از اصلی ترین موارد هر کسب و کار در واقع بخش بازار هست که شناخت کافی از مشتری باید داشته باشیم. با این شناخت کافی، با این مطالعات، برنامه‌ای برای فروش محصول اون وقت باید تعیین کنیم. تا ما نتونیم شناخت داشته باشیم از بازار آیندهمون، هیچ برنامه‌ای نمیتونیم در واقع برنامه‌ریزی بکنیم برامون. برابر در واقع تمام حالا این مواردی که عرض شد، مطالعات امکان سنجی دارای یک جایگاه ویژه‌ای پیش از شروع یک کسب و کار هستن که تحقیقات دقیقی انجام میشه. صرفاً حالا میشه گفت یکی اهداف اصلی اون جلوگیری از اتلاف منابع سرمایه گذار.
حالا این حرفا رو زدیم، خیلی صحبت هم کردیم در مورد اهمیت، شما گفتید که صنایع کوچک هستن، تعریفش رو گفتید، چه ویژگی هایی داره، چه حمایت هایی داره از صنایع کوچک میشه. حالا من به عنوان آخرین سوال میخوام مطرح کنم، این حمایت ها از صنایع کوچک چطور میتونه بر اقتصاد کشور ما تاثیرگذار باشه؟ شما گفتیم حمایت از صنایع کوچک راهگشای اقتصاد کشوره. هممون داریم تلاش میکنیم، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، راههای مختلف رو بررسی میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر حمایت کنیم صنایع کوچک رو، به نوعی این چرخ اقتصادی کشور حرکتش تندتر میشه، سریعتر میشه و میتونه خروجیش برای همه مردم باشه. چطور میخواد اثرگذار باشه برای اون اقتصادی که ما آرزوش رو داریم دلون بخوابش دست بده کنیم؟
در واقع حمایت از صنایع کوچک یعنی حمایت از تولید ملی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور. این حمایت ها در واقع از صنایع کوچک باید انجام، هنگامی که در واقع ما یک صنعت در کشور ما با سرمایه گذاری نسبتا پایینی شروع به فعالیت میکنه، یک زنجیره عظیم اقتصادی رو در راستای فعالیت خوش به حرکت وامی داره.
بله.
خب این بدین معنی است که هر بنگاه اقتصادی برای شروع احتیاج به یک مکانی برای اجرای طرح داره. پس خواهناها برای استقرار حالا دفتر مرکزی، شعبه، نمایندگی وارد بازار ملک و زمین و مسکن میشه تا یک محل مناسبی رو بتونه برای خودش داشته باشه. پس از اون به منظور تجهیز واحد خودش و دفاتر در واقع احتیاج به تهیه ادوات کاری و اداری داره که از تولیدات داخلی تامین میشه. گام بعدی اجرای نظام استخدام طبق فرایندهایی که از پیش تعیین کرده، طی همون مطالعات امکان سنجی که انجام شده، باید وارد نظام استخدام بشه که تأثیر مستقیمی بر بحث اشتغال میذاره. بعد از این مرحله احتیاج به تامین مواد اولیه و مباحث مربوط به حمل و نقل کالا از طریق حالا راه‌های زمینی، ریلی، هوایی داره که این صنعت حمل و نقل رو هم تحت تأثیر قرار میده. بعد از اون بحث عرضه محصول مورد نظر به مشتریان و موضوعاتی پیرامون زنجیره تامین کالا و انبار محصول مطرح میشه که البته بر عقیده بنده واحدهای صنعتی که کمتر از انبارهای کالای ساخته شده استفاده میکنن موفق ترن، به دلیل که محصولی که ساخته شده و آماده تحویل به مشتری نیازی به انبار در واقع محصول نداره، چون به عنوان یک سرمایه این محصول تولیدی رو ما در نظر میگیریم و خب میدونیم که نباید سرمایه راکت در واقع قرار بگیره.
بله.
مدتی که حالا از زمان فعالیت اون بنگاه اقتصادی اون صنعت میگذره احتیاج به توسعه داره، احتیاج به رشد داره، پس به بازار آموزش وارد میشه. دوره‌های آموزشی کوتاه مدت رو حالا میان مدت رو در واقع میگذره، دوره‌هایی که ممکنه در واقع بدو ورود باشن یا ضمن خدمت باشن. در گاهی موارد میبینیم که به آموزش‌های دانشگاهی در واقع به اون نتیجه میرسن. نیاز به تبلیغات در راستای جذب مشتریان بیشتر از تحت تاثیر قرار میده. از دیگر موارد دیگه‌ای که مورد تاثیر قرار میگیره قدرت صادرات محصول تولیدیه. یعنی این که قابلیتی به وجود بیاد، یک مزیت رقابتی اون محصول به وجود بیاره نسبت به رقبای دیگه که بتونه حالا محصولش از شهری که داره تولید به یه شهر دیگه، از استان به یه استان دیگه، یا حتی ما بتونیم به یه کشور دیگه ای صادر بکنیم. طبق آمار منتشر شده بالغ بر 80 هزار واحد صنعتی داره پروانه بهره‌برداری در کشور موجوده که حمایت از این صنایع در واقع به عنوان سرپنجه‌های تولید میتونه سهم مؤثری به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید داخل، اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشه.
بسیار خیلی صحبت کردیم، شما هم خسته شدید قربان، در مورد بحث حمایت از صنایع کوچک، راهگشای اقتصاد ایران مطالب خوبی مطرح شد. من بی‌نهایت تشکر میکنم از شما که امروز آمدید و توضیحات کاملی رو دادید در مورد صنایع کوچک. حداقل من خودم به شخصه یکم نگاه هم عمق بیشتری پیدا کردم نسبت به این بحث. ما تقاضا داریم که حتما انشالله در برنامه های بعدی باز هم شما قبول زحمت کنید بیایید و در خصوص مسائل دیگه که به نوعی هممون داریم کمک میکنیم، دست به دست هم داریم اونجوری اقتصاد کشورمون بتونه حرکتشو سریع‌تر کنه اون جایگاهی که دوست داره برسه، ازتون تقاضا میکنم که حتما این زحمت رو قبول کنید، تشریف بیارید و ما در خدمتتون داشته باشیم این گپ و گفتگوهای اقتصادی رو. حالا اگر این بحث باز هم ناقص مونده در برنامه‌های بعدی باز پیگیری کنیم مطالب دیگه‌ای رو در موردش یا بریم سراغ مباحث دیگه. اگر شما صحبتی دارید باشن آندگی رو محترم بفرمایید و اگر نه شما خدا حافظی.
بزرگواری تشکر میکنم از گروه خبر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی نان از جناب علی.
زنده باشی.
به دلیل ایجاد بستر مناسب برای بیان دیدگاه ها و نظرات کارشناسان، صنعتگران.
زنده باشه.
امیدوارم صنعت کشور با همت همه ما قوی تر از قبل به سوی جلو حرکت کنه انشالله. و واقعا شاهد رشد و توسعه صنایع در تمام عرصه ها.
درود بر شما. شنوندگان محترم، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم که شنونده گفتگوی بنده بودید با جناب آقای امیرعلی رمدانی، مشاور محترم اقتصادی، که در این فرصت در خصوص حمایت از صنایع کوچک، راهگشای اقتصاد ایران، با ایشون گپ و گفتگو داشتیم. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. روز و روزگاران بر شما خوش. خدا نگهدار.